ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی می‌گوید ایران به دنبال برقراری روابط صمیمانه‌تر با اتحادیه اروپا است. 72 مراسم گلدن گلوب برگزار شد. برای نخستین بار یک زن انتخابات ریاست جمهوری در کرواسی پیروز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر خارجه قبرس اعلام کرد که ایران به دنبال برقراری روابط صمیمی‌تر و همکاری‌های نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آقای روحانی، وی روز یک شنبه 21 دی ماه گفته است که روابط ایران و اتحادیه اروپا روز به روز وضعیت بهتری پیدا کرده و قبرس به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا می تواند نقش مؤثرتری در تقویت مناسبات ایران و اتحادیه اروپا داشته باشد. رئیس جمهوری ایران در جریان این دیدار خشونت علیه هر ملت، نژاد و مذهبی را محکوم می‌کند و می‌گوید برای ایران کشتارها در پاریس، لندن یا حتی واشنگتن به اندازه عراق و لبنان و سوریه محکوم است. 72 مراسم گلدن گلوب شب گذشته به وقت غرب آمریکا برگزار شد. به گزارش ورایتی، فیلم پسرانگی به کارگردانی ریچارد لینکلیتر جایزه بهترین فیلم بلند درام و بهترین کارگردانی را از آن خود کرده و هتل بزرگ بوداپست تندیز بهترین فیلم کمدی یا موزیکال سال را دریافت کرده است. ادی ردماین برای فیلم نظریه همه چیز و جولیان مور برای فیلم همچنان آلیس جایزه بهترین بازیگران زن و مرد در نقش اصلی را به دست آوردند. کولیندا گرابار کیتاروویچ نماینده حزب مخالف توانست در انتخابات ریاست جمهوری کرواسی پیروز شود و لقب نخستین رئیس جمهوری زن را از آن خود کند. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم کرابار کیتاروویچ بیش از 50% آرا را از آن خود کرده و ایو جوسیپوویچ رقیب او توانسته بیش از 49% آرا را کسب کند. اختلاف آرای این دو رقیب در دور اول انتخابات نیز بسیار اندک بود. کولیندا گرابار کیتاروویچ عضو محافظه‌کار حزب اتحادیه دموکراتیک کرواسی است و پیشتر مقام وزارت امور خارجه کرواسی را بر عهده داشت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یک شنبه از کندی اقدامات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای العبادی در یک نشست مطبوعاتی در قاهره گفته است که ائتلاف علیه داعش در حمایت از عراق و تربیت نیروهای نظامی این کشور بسیار کند عمل می کند. آقای العبادی این کمک‌ها را در مجموع کند نامیده، اما گفته است که روند امور در دو هفته اخیر تا حدودی سرعت یافته است. آقای العبادی همچنین از انجام مذاکراتی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر درباره تهیه و تدوین قطعنامه‌ای برای پایان دادن به بحران‌های سوریه خبر داده است. و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به رهبران کشورهای اروپایی هشدار داد که مراقب افزایش رفتارهای پوپولیستی و همچنین شدت گرفتن رفتارهای تحریک‌آمیز در قبال فرهنگ‌های دیگر باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای داوودوغلو که برای شرکت در تظاهرات روز گذشته پاریس به این شهر سفر کرده بود، گفت که رفتارهای نژادپرستانه و اسلام هراسانه در اروپا در حال افزایش است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی با تیتر نطق مطهر نوشته که سخنان علی مطهری روز گذشته در مجلس شورای اسلامی درباره حصر میرحسین موسوی مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد با اعتراض و فریادهای مرگ بر فتنه‌گر برخی نمایندگان قطع شد. احسان بداغی گزارش نویس روزنامه اعتماد اشاره کرده که این نطق از نیمه خودش واکنش اصولگرایان مجلس رو در پی داشت، چرا که به نوشته روزنامه نامه اعتماد آقای مطهری در بخش اول نطق میان دستور خودش درباره ساپورت پوشی، لزوم مبارزه با بدحجابی و مسائلی از این قبیل صحبت کرد که مورد استقبال اصولگرایان قرار گرفت. اما به نوشته اعتماد وقتی که ایشون گفت که این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو پس از پایان آشوب‌های خیابانی غیر قانونی می‌دونم و باید این افراد از حصر خارج بشن، به نوشته روزنامه اعتماد شماری از نمایندگان مجلس علیه آقای مطهری شعار دادن و حتی به نوشته روزنامه در پشت تریبون مجلس به ایشون حمله کردن، قصد داشتن متن سخنان ایشون رو پاره کنن. البته روزنامه اعتماد واکنش‌هایی رو هم در این زمینه منتشر کرده، از جمله خانم فاطمه راکعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفته که نمایندگان در چارچوب قانون حرکت کنند و نباید جلوی نطق آقای مطهری رو بگیرن. آقای جلال جلالی زاده و همچنین ناصر قوامی رو نماینده پیشین مجلس هم تاکید کردن که این برخوردی که با آقای مطهری در مجلس انجام شده دور از شأن مجلس. از روزنامه شرق هم روایتی رو منتشر کرده به نقل از آقای عابد فتاحی نماینده ارومیه که ایشون گفته که در زمانی که خبرنگاران از مجلس بیرون رفتن آقای ابوترابی تاکید داشت که آقای مطهری نباید نطق خودش رو ادامه بده و حتی ایشون گفته که آقای مطهری در جریان غیر علنی شدن مجلس از سوی چند نماینده اصولگرا مورد حمله قرار گرفته و دست ایشون هم آسیب دیده. علاوه بر این روزنامه شهر خبر داده که گزارش هایی هم منتشر شده درباره تجمع در مقابل منزل آقای مطهری. اما دو روزنامه جوان و روزنامه کیهان نگاه متفاوتی دارن. روزنامه جوان از اعتراض نمایندگان اصولگرا در مجلس به عنوان خروش علیه مأموریت فتنه در خانه ملت یاد کرده و گزارشی در این زمینه منتشر کرده. روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که آقای مطهری در حالی از قانونگرایی حرف میزنه که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد به دلیل زیر پا گذاشتن قانون به نوشته روزنامه کیهان میتونن به بارها اعدام محکوم بشن.
روزنامه کار و کارگر مطلب مفصلی داره درباره آغاز آزادسازی قیمت نان.
بله، روزنامه کار و کارگر امروز از قول رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در تهران از آغاز آزادپزی نان سنگک در 34 نانوایی در تهران خبر داده و گفته که این مقدمه است بر آزادسازی قیمت نان. اونطوری که روزنامه کار و کارگر نوشته، سنگک ساده به قیمت 1300 تومان افزایش قیمت پیدا کرده و سنگک کنجددار هم 1500 تا 2000 تومان شده و قرار است که این طرح در سایر استان‌ها هم به نوشته روزنامه کار و کارگر اجرا بشه.
اولویت‌های نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق عنوان گزارشی است در روزنامه وطن امروز.
بله، روزنامه وطن امروز نوشته که آقای حسین اشتری جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی روز گذشته اولویت‌های نیرو رو درباره مبارزه با قاچاق کالا در سال جاری اعلام کرده و گفته که کالاهای ضد فرهنگی از این پس بیشتر مورد توجه نیروی انتظامی قرار خواهند گرفت و ماموران این نیرو در بازرسی از فروشگاه ها و سایر مراکزی که این کالاها عرضه میشه با اونها برخورد خواهند کرد. البته ایشون گفته که ما با سلاح سرد هم برخورد خواهیم کرد و همچنین تاکید کرده که با مشروبات الکلی هم نیروی انتظامی در ماهای آینده برخورد شدیدتری نسبت به گذشته انجام خواهد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از بی سابقه ترین کاوش باستانشناسی در جنوب تهران گزارشی تهیه کرده.
بله، در این گزارش روزنامه شهروند نوشته که کاوش‌های باستانشناسی در جنوب تهران به کشف بی‌سابقه اسکلت انسانی متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد منجر شده و به این ترتیب تاریخ تهران به 7000 سال پیش برمیگرده، در حالی که پیشتر به نوشته روزنامه شهروند تاریخ تهران حدود 3000 سال پیش اعلام شده بود به دلیل کشفیاتی که در تپه قیتری انجام شده بود و حتی روزنامه شهروند یادآوری کرده که تا پیش از این دو کشف هم تاریخ تهران محدود بود به سازه هایی که در شهر ری مورد باستانشناسی و کاوش های باستانشناسی قرار گرفته بودند.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
در برنامه کارنامه این هفته به بحث کودکان کار در ایران اشاره می شود. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه در مذاکرات وین تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. علی اکبر صالحی اسرائیل را به کارشکنی در توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 متهم کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات وین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقاتی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. آقای صالحی که شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می کرد، علت عدم توافق نهایی در گفتگوها در وین را به دستهای پنهان ربط داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یکی از این دستهای پنهان را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل معرفی کرد که به گفته او وی نگذاشته است مذاکرات به توافق بیانجامد. آقای صالحی در ادامه سخنان خود طرف مقابل ایران در گفتگوهای هسته‌ای در عمان را به زیاده خواهی متهم کرد و گفت که آنها با واکنش به موقع و محکم ایران روبرو شدند. بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، در ارزیابی این گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رادیو فردا میگوید
میشه تصور کرد که چه نیروهایی، چه جریاناتی، چه دولت‌هایی در جهان هستند که با یک توافق بین ایران و غرب مخالفت داشته باشند، بخشی در داخل ایران، بخشی در خارج ایران. در خارج ایران خب دولت نتانیاهو به شدت مخالف هر گونه توافقی، دولت عربستان سعودی و متحدانش، شیخ نشینای خلیج فارس، اینا متحدانی در داخل امریکا دارن، نفوذ دارن در داخل امریکا. این در طرف بیرونیش. در طرف درونیش هم خب محافل قدرتمندی در ایران از این وضعیت موجود سود میبره و نمیخوان که توافق بشن. همون محافلی که دوربر دلواپسان جمع شدن، نیروهای سازمان‌های امنیتی، سازمان‌های نظامی ایران. فشار این دو طرف باعث شده که در آخرین لحظه به توافق نرسن.
علی اکبر صالحی در ادامه سخنان خود دو موضوع غنی‌سازی و شیوه لغو تحریم‌ها را از اساسی‌ترین بخش‌های گفتگوهای هسته‌ای خواند. اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژها در ایران از موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره چگونگی برون رفت از بنبست مذاکرات هسته‌ای معتقد است
یکی از راه‌های برون رفت اینه که حق تا حدود غنی‌سازی در داخل ایران پذیرفته بشه، با شرطی که امکان سوء استفاده ازش برای بمب‌سازی از بین بره. یکی از این راه‌ها همین موضوع تعویض سوخته، همین موضوعیه که روزهای اخیر مطرح بود که ایران بتونه غنی‌سازی بکنه در سطح معین، اما سوخت تولید شده به روسیه فرستاده بشه و اونجا تبدیل به ملی سوخت بشه. آقای صالحی پاسخی که دادن در واقع تفره رفتن که پاسخ ندن. یعنی معنیش اینه که یک حرکاتی در جریانن که میتونه دلالت به این داشته باشه که ایران یک همچی راه حلی رو بپذیرد. در ضمن آقای صالحی به یک موضوعی هم اشاره میکند که پیشنهاد کردیم که به طریق پله پله پیش بریم و پله اولو غربی ها یا گروه 5 به اضافه 1 تعیین کند. این هم حائز اهمیت و میتونه زمینه باشه برای موافقت کردن، به توافق رسیدن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که مذاکرات آتی ایران و آمریکا تنها درباره موضوع هسته است و به مسائل دیگر مربوط نمی شود. به گفته آقای ظریف، هدف از گفتگوی دو جانبه او با جان کری وزیر خارجه آمریکا این است که ببینند چطور می توانند مذاکرات را به سمت پیشرفت هدایت کنند. دوره بعدی مذاکرات اتمی ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان برای 15 ژانویه 25 دی ماه در سطح معاونان وزارت خارجه هماهنگ شده است و قرار است در جریان آن گفتگوها نیز مذاکرات دو جانبه‌ای بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو انجام بگیرد.
خب در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتس اپ هم وجود دارد. شماره تلفن ما برای این دریافت از این قرار 20420-725-970 و 30 در آخر. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.